آن باشد و چه بسا از چیزی خوشتان آید در حالی که بدی شما در آن باشد. خدا می داند در حالی که شما نمی دانید.
آیه 173 سوره آل عمران: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. جنگ احد تمام شد، کسی مثل حمزه سید الشهدا تو این جنگ به شهادت رسید، پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدند، خسته و فرسوده و زخمی شده و اینا برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری از ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین قریش، اینا بیرون مدینه در یه فاصله چند کیلومتری مدینه جمع شدن، گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه شروع کردن حراس افکنی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید، اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، میخوان پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن. چه میکنن؟ حراس افکنی. اینایی که مخاطب این حراس افکنی بودن قالو حسبنا الله و نعم الوکیل، نخیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا، رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومد، دشمن رو ناکام کردن و برگشت. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل حراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجهش اینه. این سوره آل عمران این سنت رو برای ما بیان می‌کنه.
بعد از ظهر پاییزی بسیار خوبی رو برای شما دوستان عزیزم آرزو می کنم. از تهران رادیو ایران همراه لحظه های پاییزی شما هستیم. دعوت می کنم در این لحظه باغ هنر رو بشنوید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ی ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راهی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
گفته بودم که چو گل رونق گلزاری تو، از جفا دوری و محبوب وفاداری تو. دل من منزل عشق تو شد و خانه غم، بی خبر زان که از این غمکده بیزاری تو. ترسم ای آن که کمندت به ره افتاد مرا، بینم آن روز که در دام گرفتاری تو. ای شه حسن که بیدادگری شیوه توست، مگر از داد چه دیدی که ستمکاری تو. آخر ای ره رو غافل که شتابان گذری، راه مقصود نه این است که بسپاری تو. لعبت هر رسم وفا پیش کند نیست عجب، عجب آن است که بازی چه اغیاری تو.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید، خوش آمدید به این باغ هنر. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری تا با هم نگاهی بیاندازیم به اوضاع احوال فرهنگی و هنری کشورمون. خب، در این یک شنبه 20 آبان ماه بلافاصله نگاهی میاندازم به گاهنمای فرهنگی، نگاهی به شخصیت‌ها و رخدادهای مختلف فرهنگی. در 20 آبان ماه با نگاهی به گاهنما برمیخورم به اسم اسماعیل ریاحی، زاده 14 مرداد 1299 در تهران و رفته به راه در 20 آبان ماه. کارگردان بود و فیلمنامه نویس و همسر شهلا ریاحی. فیلم های گونگونی کارگردانی کرد و فیلمنامه اونها رو نوشت، مثل دلهای بیارام، بهش دور نیست و شکوه جوانمردی. موسیقی و همینطور برمیخورم با نام زنده یاد دنیا فنیزاده، زاده 20 آبان ماه 1346 و رفته به راه در 8 دی ماه 1395. عروسک گردان و بازی دهنده عروسک بود. حدود 2 دهه بازی دهنده عروسک کلاه قرمزی بود و برای مخاطبان بسیار با این شخصیت بامزه تلویزیونی و سینمایی خاطره ساخت. یادش گوارا، دنیا فنیزاده. علی بابا چاهی که آمده 20 آبان 1321 است، شاعر، نویسنده، محقق و منتقد ایرانی که آثار گونگون دارد، مجموعه اشعار گونگون دارد مثل آوای دریا مردان یا صدای شن، اما تحقیق و تألیف هایی هم دارد که منتشر کرده، از جمله شرب سرایی در جنوب ایران و یا گزینه اشعار منوچهر نیستانی که انتشارات مروارید منتشر کرده است، یا سوغات بهار، یا چه کسی در قفس را باز کرد. بیستم آبان ماه همینطور زادروز محمد اوشال هم هست، آهنگساز و تنظیم کننده و رهبر ارکستر که آثار جاودان خاطره انگیزی به یادگار گذاشته است. و همینطور در بیستم آبان ماه 1309 لعبت والا چشم به جهان گشود، شاعر، ترانه‌سرا، روزنامه نگار و داستان نویس که آثار خاطر انگیز گونگونی از ایشان شنیده ایم. حالا عبدالله علایی تهیه کننده برنامه اثری با ترانه ای از لعبت والا برای ما پخش میکند به نام اوج، با آهنگسازی فرامرز پایور و با صدای نادر گلچین.
اوج را می نگرم در همان بلیلو که ملاحک گل آدم به سرشتند و به تیمان نزدند بویان رخص کنان ساغ شکران نزدند.
شعری که در ابتدای برنامه هم به شما تقدیم کردم از لعبت والا بود. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی شما با باغ هنر. در این فرصت میخوایم گشتی بزنیم در اوضاع احوال فرهنگی و هنری کشورمون با حسین کربلایی طاهر، روزنامه نگار فرهنگی. درود بر تو حسین جان، خیلی خوش آمدی.
به نام خالق هستی بخش بی همتا، سلام و درود به شما جناب شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که همراه ما هستند در باغ هنر.
خیلی متشکرم. خب چه خبر حسین جان؟ از
اصلا خدمتتون که اول از سینما شروع میکنم. انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران یک بیانیه‌ای رو منتشر کردن و گفتن که تفکیک جشنواره ملی و بین‌المللی فیلم فجر منطقی و درست هستش، و توی این بیانیه کلیت حرفشون اینه که حمایت کردن، گفتن که به نظر کار منطقی میاد و این تفکیک کار عقلانی، ولی خب به اعتقاد حالا بنده به عنوان یک عضو کوچک و خیلی دیگر از دوستانی که تو رسانه هستن و حالا منتقد هستند، کار منطقی شاید نیست واقعا.
اصلا نیست،
چون فکر نمی کنم کمتر جشنواره، فکر می کنم تو جهان
باشه یه جشنواره است دیگه،
بخش بین الملل ملیشو جدا بکن، دقیقاً یک جشنواره است، عنوان جفتشون جشنواره 43 فیلم فجر دیگه، بین المللی فیلم فجر.
اگر هم بین المللی است باید به صورت بین المللی برگزار بشه.
دقیقاً این،
اگر نیست که اون یه جشنواره دیگه است، یه اسم دیگری داره. دوستان حتی اسم بین المللی رو عوض کرده بودن، آقای میر کریمی هنگامی که دبیر جشنواره شدن اسم جشنواره جهانی فیلم فجر روشن. چرا اصلا این چرا یه دفعه بعد از این همه دوره‌های برگزاری ناگهان بخشی از نام جشنواره تغییر میکنه؟ و میخوام بگم در این حد موضوع سلیقه‌ایه، وگرنه یک جشنواره پیشتر هم بین‌المللی برگزار میشد، اما برخی از سینماها مختص نمایش فیلم‌های غیر ایرانی بودن. از همون دوره هم ما کلی خاطره و یادگاری در ذهن داریم از تماشای فیلم‌های ارزشمند، اما این فقط یک مدیریت می‌خواد، مثل موضوع برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.
بله،
بارها ما پیشنهاد کردیم که برای برگزاری بهترش میشه تفکیک کرد، نه به لحاظ زمانی، به لحاظ مکانی، موقعیت جغرافیایی، برای اینکه هر کسی بتونه بهترین بهره رو از برنامه‌های جشنواره ببره. یعنی مثلا بخش کودک و نوجوان رو بهتر است که جدا کنیم، برای اینکه خانواده‌ها در شرایط مناسب‌تری بهتر از اون ازدحام، بهتر از اون گرما، بهتر از اون شلوغی بتونن بچه‌ها رو به تماشای کتاب‌ها، به انتخاب کتاب‌ها ببرن. یا حتی در بخش آموزشی و کمک آموزشی و دانشگاهی بهتر است که بخشی جداگانه اختصاص پیدا کند. ولی ما الان چیکار کردیم؟ در بخش عمومی، بزرگسال، خردسال، کتاب‌های تخصصی، دانشگاهی، بین‌الملل، کتاب‌ها در همه حوزه‌های مختلف گفتیم این یک در همه از اینجا وارد بشیم. به همین دلیله که مدیریتش سخت میشه و نگاه کمی‌گرا میشه. اینه که برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در هر دو حوزه ملی و بین المللی به صورت همزمان اما تفکیک شده با مدیریت شایسته امکان پذیره.
بله، نظر درستی. حالا همین که به نظرم خدا شد که گردنگیر برای جشنواره بالاخره پیدا شد و دبیر پیدا کرد جشنواره، خوبه. حالا بعد این آقای شاه‌سواری تو این مدت کمی که تا جشنواره باقی مونده چه تمهیداتی رو میاندیشن و چه سازوکاری رو در دستور کار قرار میدن. امیدواریم که یک جشنواره با کیفیت، با فیلم‌های خوب و قابل دیدن رو شاهد باشیم و آرزوی موفقیت هم می‌کنیم برای دبیر جدید جشنواره فیلم فجر. این نکته رو هم بگم که 8 فیلم هم از بنیاد سینمایی فارابی آماده ثبت نام در 43 جشنواره فیلم فجر هستن و حالا خبری که منتشر کردن مبنی بر این بودش که گویا 8 تا فیلمشون آماده حضور در جشنواره است. حالا باید ببینیم که اسامیشون هم هست. اسم فیلم ها رو فقط گذرا میگم: صیاد، اسفند، مستند سینمایی مردان آن سوی رودخانه، مستند سینمایی بیمارستان شفا، زیبا صدایم کن، هرچه تو بگویی، بامبولک و دختر برقی. این نام 8 فیلمیست که حالا اعلام کردن و گفتن که آماده حضور در جشنواره هستن. نکته بعدی این که یه آماری هم از میزان فروش سینما ها بدم. در هفتهی که گذشت فیلم های جدیدی توی هفته گذشته به اکران سینما اضافه شدن، ولی طبق آماری که بیرون آمده نشون میده که هنوز نتونستن جای خودشون رو پیدا بکنن و همچنان فیلم های کمدی دارن یکی تازی میکنن. یکی از اون فیلم ها فیلم سجلت هست به کارگردانی مهدی اسماعیلی که از 2 قبل روی پرده سینما ها رفته و با حدود 1000 تماشاگر 73 میلیون تومان فروش داشته. شبگرد به کارگردانی فرزاد معتمد بعد از 2 اکران حدود 1300 تماشاگر داشته و 70 میلیون تومان هم بلیط فروخته. نبودنت هم باز به همین شکل، اما تگزاس 3 به کارگردانی مسعود اتیوبی 4,400,000 تماشاگر داشته. زودپز به کارگردانی رامبد جوان 2,376,000 تماشاگر. پول و پارتی به کارگردانی سعید سهیلی هم که از مرداد روی پرده‌های سینماست 1,662,000 تماشاگر داشته. و خب انیمیشن بابای قهرمان هم که همچنان فروش خوبی داره. صبحانه با زرافه ها هم از تازه واردهای پرده سینماست که بشم آخر سر بگم، فکر میکنم یکی از پرستاره ترین کمدی های میشه گفت یک دهه اخیر واقعا به جرئت. 5 تا از چهره های ستاره به قول معروف سینمایی در این فیلم ایفای نقش میکنن که در جشنواره 42 فیلم فجر هم اکران شد.
بله.
و استقبال خوبی هم تا به این لحظه از این فیلم شده و یعنی منطقی هم هست که این فیلم فیلم بفروشی باشه.
سروش صحت یک سینماگر باهوش خلاق
به شدت
و از فرصتها خوب استفاده میکنه. به نظرم میرسه که مخاطبش هم خوب میشناسه. بله. این هم یک گروتسکه که جاش در سینما ایران خیلی پر نیست، یعنی ما در گونه گروتسک یا سوک مضحکه خیلی فیلم نساختیم، اما فیلم سروش صحت با نگاهی که به زندگی، نگاهی که به مرگ داره و در این حال با تکیه‌ای که بر داستان داره، داستانگویی به شکلی که مخاطب رو درگیر میکنه هم به لحاظ لحن طنزش هم به لحاظ جاذبه های روایی، به نظرم قدم مهمی رو برداشته. خیلی ها فیلم رو دوست ندارن، خیلی ها این فیلم رو کپی از یک اثر خارجی میشناسند، اما به گمانم بدور از این حواشی اگر فیلم رو تماشا بکنید و در واقع ارزیابی بکنید که تا چه اندازه در داستانگویی موفقه، تا چه اندازه متوسل میشه به شوخی های رکیک یا نمیشه. به نظر من این فیلم تکیه میکنه بر یک شوخی موقعیت. بله. بر یک طنز کلامی قراردادی نقطه گذاری شده با مخاطب، یعنی یه چیزی رو شروع میکنه با همون نقطه گذاری ها، با همون قراردادها شروع میکنه مخاطب رو خندوندن تا پایان، چیزی رو از بیرون قرض نمیگیره، از شوخی های رکیک کوچه بازاری چیزی رو وارد فیلم نکرده. این قابل احترامه و به نظرم قابلیت اینو داره که بیشتر از یک دوبارم حتی دیده بشه. کمتر من این حرف رو درباره یک اثر کمدی زدم، ولی این شاخصه های یک فیلم گروتسک رو داره که به نظرم جاش تو سینما ایران خالی بود.
کار سختی هم داشته سروش صحت، به خاطر اینکه خب کار کردن با بازیگران مطرح و چهره و قرار دادن همه اینها کنار هم دیگه یک کار سختی است. به هر حال هماهنگی اینها با هم دیگه و ایفای نقشی که هر کدام از اینها دارن واقعا کار سخت و دشواریه. منم به نظر شما موافقم، فیلم قابل دفاعی هست در بین کمدی هایی که در حال حاضر میشه گفت روی پرده سینما هستند و خودم مشتاقم که برای بار دوم، یه بار که تو جشنواره دیدم، برم برای بار دوم روی پرده سینما هم ببینم.
با دوستای خبر... خوشخندت باید بری
جان؟
با دوستای آره خوشخندت بری بیشتر خوش آره.
یه خبری خب
قبل از اینکه بری جان. به خبر بعدی برسی، یه برنامک میشنویم با هم که تینا میرکریمی آماده کرده و برمیگردیم به تو.
به تازگی فیلم سینمایی در آغوش درخت ساخته بابک خواجه‌پاشا در بخش رقابتی 10 جشنواره جهانی فیلم‌های آسیایی در آمریکا راه یافته است. این فیلم پیشتر نیز به عنوان نماینده رسمی ایران در شاخه بهترین فیلم بلند بین‌المللی در 97 دوره جوایز سینمایی اسکار انتخاب شده است. فیلمی که روایتگر زیست خانواده‌ای در جغرافیای منطقه ارومیه است. جواد قامتی، مارال بنی آدم، روح الله زمانی از جمله بازیگران آن هستند و بازی دو کودک خردسال این فیلم نیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته. این فیلم روزهای پایانی نمایش خود در سینماها را سپری می‌کند و جواد قامتی بازیگر درباره حضور خود در این فیلم اینچنین می‌گوید.
سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. داستان فیلم یک خانواده‌ای هستند که همه چیز رو دارن، منتها طبیعت و بچه‌ها اینا رو تنبیه می‌کنن که بیشتر قدر داشته‌هاشون رو بدونن.
بازی کردن مقابل کودک و نوجوان همیشه قلقای خاص خودش رو داره. شما از این تجربه بازی در مقابل این بچه‌ها برای ما بگید، چطور همراه شدن با شما؟
من یک هفته قبل از اینکه فیلم برداری اتفاق بیفته رفتم سراغ بچه ها، بعد با هم دیگه ماشین فیلمم در اختیارم بود، با هم دیگه میرفتیم بیرون، هم براشون خرید میکردم، با هم دیگه صحبت میکردیم تا بتونیم با هم دیگه ارتباط بگیریم. خیلی راحت شدیم، ولی در این حال خب سختی های خودش رو داره دیگه. چیزی که اتفاق افتاده بود بچه ها مخصوصا لطفی کوچک یهورا دیگه هیچ وقت از آغوش من اصلا پایین نمی اومد. این ارتباط باعث شد که ما بتونیم از منظر من البته ارتباط خوبی بگیریم با هم دیگه و اتفاق خوبی افتاد.
فیلم در آغوش درخت یک فیلم خانوادگی امیدبخشه. فیلم های از این دست که هم درباره خانواده باشن و هم به تماشاچیان در پایان امیدی هم تزریق بشه شاید کمتر این روزها ببینیم. شما فکر میکنید چرا این حوزه فیلمسازی کمتر دیده میشه؟
من خیلی یک مثنوی رو خوندم، 87 میلیون نفر الان جمعیت تقریبا ایرانه، در 25 خانوار زندگی میکنم و از این 25 میلیون خانوار 3 میلیون خانوار تک نفره هستن در واقع. یعنی این نگرانی هست که خانواده ها آسیب پذیرن، خانواده ها تقریبا در معرض این هستن که درشون فروپاشی اتفاق بیفته. در نتیجه هر چقدر که روی بچه ها و روی خانواده کار بکنیم از نظر من کمه.
شما خودتون پدر هستید، برای بازی در نقش یک پدر در این فیلم چه شرایط حسی رو تجربه کردید؟ سعی کردید چگونه این نقش رو به مخاطب خودتون ارائه کنید؟
بله، من دو تا بچه دارم و اینکه واقعا بعضی وقتا خیلی متأثر می‌شدم. منتها خب بعضی وقتا آدمی که تو می‌خوای بازی کنی با اون چیزی که خودت هستی متفاوت هست، باید اجازه ندی که تو بچربی به نقش و یا نقش به تو بچربه. من سعی کردم این تعادل رو برقرار بکنم، ولی بعضی جاها خب اون حس همزادپنداری با اون پدری که دوتا بچهش در خطر نابودی هستند واقعا مورد آزار روحی قرار می گرفتن. همونطور که در فیلم هم می بینی در اواخر فیلم اون فروپاشی که در جسم من هست واقعا یک شکل درونی هم داشت، یعنی بازتاب اتفاقات درونی بود در واقع.
شرایط بازی در این فیلم چگونه بود؟ چون خیلی در شرایط طبیعی خاص و جغرافی های خاصی کار کردی.
برای نمیدونم خوششانسی یا بدشانسی من یه کارهای فیزیکی بیشتر نصیب من میشه، چه در فوز، چه در آتش و باد که پایدارخان رو بازی میکردم، چه در این کار با من کارهای خیلی فیزیکی همیشه نصیب من میشه. خیلی سخت بود به لحاظ اجرا، کارهای مشکلات خیلی خاصی رو داشتیم داخل رودخانه، داخل آب و من هم یکمی از آب میترسیدم. حتی یادمه که یه جایی دیگه قرار شد بفرم در یک آبی که خیلی خروشان بود و واقعا نتونستم اونجا جابجایی نقشم اتفاق افتاد. خانم بنی آدم زحمتش رو کشیدن بعیدم و من رفتم نجاتشون دادم. دیگر آره شرایط اجرامون خیلی سخت بود، اما اون سختی رو یک چیزی همیشه شیرین میکرد و اونم مردمان با فرهنگ و نیکرفتار رومیه که همیشه برخورد خیلی خوبی داشتن و همینطوری که اونجا نیروهای خیلی متخصصی هم وجود داشتن که ما واقعا از کار و معاشرت با اونا خیلی لذت می‌برد.
هرچند بسیاری از کسانی که نام شما رو می‌شنوند بازی شما در فیلم پوست رو به یاد میارن، کمی هم از سابقه بازیگری خودتون بفرمایید، به خصوص در زادگاه خودتون.
بله، من در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از 10 سالگی کار تئاتر رو من در واقع شروع کردم. بیشتر در کار تئاتر بودم، کارمند اداره ارشاد بودم، به خاطر همین زیاد اجازه نمیدن که وارد سینما بشم، ولی کار تئاتریم خیلی بیشتر از اینا بوده. 30-40 تا کار نمایشی رو کارگردانی و بازیگری کردم. بعد دیگه از اداره ارشاد استعفا کردم، اومدم بیرون مرند و تبریز که زادگاه هم که مرند، یه 10 سالی هم اونجا. بعدن با فیلم سینمایی دومان، بعدش پوست، بعدش این کار در آغوش درخت، بعد ملاقات خصوصی آقای شمس و درخت گردو هم که یک سکانسی بازی کردم. چند تا سریال هم داشتم از جلال و روزهای بیقراری و سریال آتش و باد که نقش پایدارخان رو داشتم.
از شما سپاسگزارم جناب جواد قامتی که مهمان این بخش از برنامه ما شدین، درباره فیلم در آغوش درخت با بازی شما صحبت کردیم.
یا میوه ها و رحمه
کاش ما میوه بودیم، کالبالو بودیم. من عاشق شما، ببینتون برم
بشینم با تو نباشی میمیرم.
هرچی پای سرش نگاه کنه
بفتم. تا الان فوبیای ارتفاع، فوبیای آب، هر گونه فوبیای شنیدم بغیر از این فوبیای فاصله.
از رودخونه بریم دریا بعد فرار
کنیم. برو 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 برو
این ماهیه فیبوسم کردم نمیذاشتم خفشم.
خب در آغوش درخت سرنامه فیلمی بود که تینا میرکریمی این گزارش رو در موردش برای ما تهیه کرده بود. حسین جان شنیدیم با هم.
بله.
اما میخواستی یه خبر دیگه بگی.
گزارش خوبی هم خبر سینمایی میکریمی. آره میخواستم یه خبری رو بگم، اینکه توی چند روز گذشته اتفاق افتاد و خیلی هم توی فضای مجازی هم خیلی چرخید. در یک همایش در خصوص شعر و موسیقی، جواد یساری حضور داشته و پشت روی سن قرار میگیره و شروع میکنه صحبت کردن. در بخشی از صحبتاش به این